ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شامگاه چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1399 خورشیدی که برابر است با 20 ماه مه سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی میکنم و البته در صف نخست این همکاران وحید پوراستاد است. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه وزیر کشور جمهوری اسلامی 8 مقام رسمی دیگر و 3 نهاد حکومتی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و برخی دیگر از فرماندهان رده بالای این نهاد نظامی را به خاطر آنچه کشتار مردم در تظاهرات آبان 98 نامید در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. مقام‌های دیگری که در نیروی انتظامی تحریم شدند: محمد علی نورانی نژاد معاون هماهنگ کننده، حمیدرضا اشراق معاون حقوقی و امور مجلس، حابیل درویش مرتبط با بنیاد تعاون، محسن فتحی‌زاده رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات هستند. یحیی محمودزاده معاون طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی، حسن شاهورپور فرمانده سپاه موسوم به حضرت ولی عصر، ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی و معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح هم مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه خود گفت این افراد به دلیل نقض حقوق مردم و سرکوب تظاهرات صلح‌آمیز آبان سال گذشته به فهرست سیاه آمریکا اضافه شدند. برایان هوگ مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا به حکومت ایران هشدار داد که باید بین مذاکره با دولت دونالد ترامپ یا مدیریت یک اقتصاد در حال فروپاشی یکی را انتخاب کند. به گزارش نیویورک تایمز، برایان هوگ گفت بیش از 3 سال است که ایالات متحده از طریق دیپلماسی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را مهار و با آن مقابله کرده است. برایان هوگ افزود در نتیجه تحریم‌های ما حکومت ایران در هم شکست است. آمریکا به دنبال خروج از برجام تحریم‌های اقتصادی را بازگرداند. دولت آمریکا می‌گوید خواهان توافقی فراگیرتر از برجام است که شامل برنامه اتمی ایران، فعالیت منطقه‌ای و همچنین برنامه موشکی این کشور باشد. حشمت الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اظهاراتی کم سابقه اعلام کرد که در یک دهه گذشته جمهوری اسلامی حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است. اظهارات این نماینده مجلس روز چهارشنبه در وبسایت اعتماد آنلاین منتشر شده. آقای فلاحت‌پیشه در اظهاراتی که پیش از این از سوی هیچ مقام رسمی ایرانی مطرح نشده بود به صراحت گفته است که
ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم. حد پول این ملت اونجا هزینه شده.
او با این حال توضیح نداد که ایران برای پس گرفتن این پول چه برنامه‌ای دارد. پیشتر یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ماه 1396 گفته بود سوری‌ها این آمادگی را دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات سوریه این هزینه را برگردانند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در حال حاضر همچنان به سوریه نفت رایگان می‌دهد. و قیمت دلار در ایران روز چهارشنبه 31 اردیبهشت با افزایش حدود 300 تومانی نسبت به روز گذشته به حدود 17950 تومان صعود کرد. قیمت دلار طی هفته‌های گذشته روند صعودی داشته و از ابتدای سال جاری بیش از 11% رشد داشته است. قیمت سکه بهار آزادی نیز چهارشنبه با افزایشی 50000 تومانی نسبت به روز گذشته از مرز 7,500,000 تومان گذشت. شاخص بورس تهران که طی هفته گذشته با رکورد شکنی های پیاپی از حدود 500000 واحد در ابتدای سال جاری خورشیدی به بالای 1,000,000 واحد رسیده بود، طی روزهای گذشته با تلاطم مواجه شد و برخی روزها با افت چشمگیر شاخص مواجه شد. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و ما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین تحولات و آمار ابتلا به ویروس کووید 19 آگاه خواهیم شد. در ایران و در جهان. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل به گونه‌ای تلویحی حمله سایبری به بندر رجایی را تایید کرد.
به نظر من یک اخطار بود به جمهوری اسلامی و آقای کوهاوی. امیدش نیستش که دیدگاه مسئولان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در مورد حملات آینده سایبری به اسرائیل رو عوض بکنه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی فعلی میگوید که مجلس دهم بی ارزه و بی جرأت نبود.
وقتی اومدن مجلس گرفتن خیلیاشون در حقیقت عقب نشستن و عده‌ای بسیار کمی شدن قراول این قافله شکست خورده و این میشه که کارنامه نمیتواند کارنامه حتی موفقی گفته شود، میشه که کارنامه شکست خورده ای بود.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کیانوش فرید همکارم از طریق تلفن با ما در تماس است تا از آخرین تحولات و آمار ابتلا به ویروس کووید 19 در ایران و جهان بشنویم از او. کیانوش، با ایران آغاز می‌کنیم و به مجله شبانگاه خوش آمدی و سلام می‌کنیم به تو.
سلام الهه به تو و همه شنوندگانمون که صدای ما رو میشنوند. خب میدونین امروز به رسم همه این روزها کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ایران رو اعلام کرد. به گفته او در 24 ساعت گذشته 2346 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند و 64 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در این 24 ساعت جان خودشون رو از دست دادن، که به این حساب آمار کل مبتلایان کشورمون الان به 127,000 میرسه و تعداد کل قربانیان به 7,183 نفر. البته اضافه کنم که این آمار رسمی که وزارت بهداشت میده همچنان از نظر تعدادی از مقامات خود جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان و اعضای شورای شهر در واقع متهم هست به پنهانکاری و میگن که آمار اصلی چندین برابره. امروز سعید نمکی وزیر بهداشت یک گفتگوی تلویزیونی داره و هشدار میده که بزرگترین نگرانی ما اینه که با رعایت نکردن فاصله گذاری پروتکل ها دوباره گرفتار پیک های بیماری در کشور باشیم. تأکید میکنه، میگه الان در استان خوزستان و استانهایی که وضعیت قرمزه ما شاهد فیتهای جدید این بیماری میبینیم که کاملا همه اینا به خاطر عدم رعایت اصول بهداشتی و پروتکل ها بوده. از مردم میخواد که در تعطیلات عید فطر در واقع با وزارت بهداشت همکاری کنن، به سفر نرن، چون که میگه این سفرهای جدید به معنای ابتلاهای جدیده. به گفته او جمعیت زیادی، هنوز 90% جمعیت از تو نقطه های مختلف هنوز به این بیماری مبتلا نشدن و اگر پیکش شروع بشه خب این یک اتفاق در واقع خیلی خطرناکی میتونه باشه که مهارش واقعا سخت و نفسگیره. خواهش میکنه که برای خوشگذرانی به سفر نرن. مسئول مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا امروز از روند نزولی شیوع ویروس کرونا در 21 استان خبر داده، ولی خب میگه بررسی ها نشون میده که از 31 استان درگیر در کشور 21 استان الان روند نزولی داره، ولی همچنان 10 استان روندشون رو به رشد و میگه ما نباید در بازگشایی ها با تعجیل در واقع عمل کنیم. مخالف بازگشایی ها نیستیم، اما اینها باید با تعامل صورت بگیره. علیرضا زاده فرمانده ستاد مقابله با کرونا توی گفتگوی تلویزیونی دقیقاً همین توصیه رو میکنه. الهه میگه مطابق هشدارهای سازمان جهانی سفرها پرخطرن و درخواست میکنه که با این تعطیلات به سفر نریم. من یک تیکه از صداش رو اگر اجازه بدی با هم پخش کنیم.
نکته مهمی که خب چون در آستانه تعطیلات قرار داریم، من می‌خواستم تاکید بکنم که با توجه به اینکه وضعیت بسیار از استان‌های ما وضع شکننده و غیر قابل پیش‌بینی داره و هنوز در بسیار از استان‌ها ثبات قطعی زمان می‌بره تا انشالله حاصل بشه، بنابراین ترجیح این هستش که اگر افراد می‌توانن از سفرهای غیر ضروری در واقع اجتناب کنن.
و توصیه میکنه که اینکه مردم فکر میکنن هوا گرم میشه و این در واقع بیماری مهار میشه خیال بیهوده ایه و خب بگم که تو این چند روز گذشته با همه این گزارش ها علی ردیعی و بخش دیگه از مقامات میگن که در واقع این ویروس رو مهار کردن. نکته خیلی کوتاهی بگم درباره پرستارا. گروهی از پرستاران 89 روزه گیلان در واقع به نمایندگی از همکاراشون به تهران رفتن امروز صبح مقابل وزارت بهداشت و درمان تجمع کردن و خواستار پرداخت حقوقشون شدن و تبدیل قراردادشون به رسمی شدن. میدونی که به وزارت بهداشت و درمان در واقع این دوران شیوع کرونا یه سری پرستار رو استخدام کرد که بعد الان اینها رو شروع کردن به در واقع اینها رو بیکار کردن و حتی حقوقهاشون در این مدت دریافت نکردن.
کیانوش ببخش که صحبت تو قطع میکنم، اما به خاطر اینکه فرصت زیادی نداریم نگاهی هم بیاندازیم به جهان، وضعیت اون ثانیه‌های بیشتر فرصت نداریم.
همه جهان ظاهراً الهی مسافر یک کشتیان، همزمان با کاهش محدودیت‌ها در بیشتر کشورها که با آزادی بیشتر مردم تا امروز بر اساس آمار رسمی که کشورهای جهان اعلام کردن تعداد قطعی ویروس به کرونا از مرز 5 میلیون گذشته و بیش از نزدیک به 33000 و 25000 نفر در جهان به دلیل ابتلا به کرونا جان خودشون را از دست دادن، در حالی که اوایل ماه آوریل کانون اصلی شیوع کرونا تو کشورهای اروپا بوده، الان بیشتر اولین نفر ایالات متحده آمریکاست که بالاترین میزان رو داره، بعد از اون برزیل، روسیه، هند، شیلی و عربستان هست. در کشورهای اروپایی بریتانیا بیشترین آمار رو داره.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید از طریق تلفن همراه بودیم. یک روز پس از انتشار گزارشی حاکی از حمله سایبری اسرائیل به ایران، آویف کوخاوی رئیس ستاد ارتش این کشور روز سه‌شنبه گفت که کشورش از همه امکانات در دفاع از خود استفاده می‌کند و ده‌ها حمله از جمله در دوره اخیر برتری اطلاعاتی و توان آتش ارتش اسرائیل را نشان داده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل افزود که کشورش تردیدی در تعقیب دشمن نخواهد داشت و با ابزارهای گوناگون به دشمن خود ضربه خواهد زد. اظهارات ژنرال کوخاوی میتواند به معنای تایید تلویحی نقش ارتش اسرائیل در حمله سایبری اخیر به بندر رجایی در جنوب ایران باشد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز 29 اردیبهشت گزارش داد در واکنش به حمله سایبری دولتی اخیر ایران به شبکه آب اسرائیل، اسرائیل اقدام به حمله متقابل سایبری به بندر رجایی کرده است. به همین دلیل یکسره به سراغ مئیر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل رفتیم و گفتگویی داشتیم با او در این باره.
اظهارات آقای کوخاوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هدف اصلیش بازدارندگی بوده. تلویحاً اعتراف کردن به اینکه اسرائیل مسئول این حمله اخیر به بندر رجایی بوده، میخواد به جمهوری اسلامی این پیغام رو بده که اگر جمهوری اسلامی به دنبال انتقام جویی هستش، حملات اسرائیلی مثل بسیار گرانبر جمهوری اسلامی به تنبیه بشه. پس بهترین راه اینه که جمهوری اسلامی پس دست از حملات اسرائیل، حملات سایبری برداره. به نظر من یک اخطار بود به جمهوری اسلامی و آقای کوخاوی امیدش این هستش که دیدگاه مسئولان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در مورد حملات آینده سایبری به اسرائیل رو عوض بکنه و اونها انصراف بکنن و این یک اخطار بود به اونها.
رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل گفته که ده ها حمله از جمله در دوره اخیر برتری اطلاعاتی و توان آتش ارتش اسرائیل رو نشون میده. شما تصور میکنید که اگر که این توان ارتش اسرائیل تا بدین درجه است و برتری اطلاعاتیش هم به همین صورت، چگونه است که ایران اصولا دست به چنین حملات سایبری میزنه؟ چرا که به نظر میرسه که این واکنش و ضد حمله ای بوده به حمله سایبری ایران در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت به سازمان آب اسرائیل.
بله، کلن اون حمله جمهوری اسلامی دفع شده بود، یعنی خسارتی که وارد اومد بسیار محدود بود. ولی به نظر من این اظهارات آقای کوخاوی در مورد اطلاع داشتن در مورد حملات گزارش شده اخیر اسرائیل به مواضع نظامی و پایگاه‌های نظامی وابسته به سپاه پاسداران در سوریه بوده. این قسمت اظهاراتشون آقای کوخاوی به نظر میاد داره میشه اشاره میکنه به حملات اسرائیل علیه نیروهای سپاه و نیروهای وابسته به اونها، و به نظر میاد که آقای کوخاوی اونم دوباره داره یک اخطار دیگه به جمهوری اسلامی میده که ما برتری اطلاعات داریم. یعنی چی؟ یعنی که هر چند شما بخواید اصرار بکنید و مصمم باشید که اسلحه بیارید به سوریه، ارتش اسرائیل با از اطلاعاتی که برخوردار هستش میتونه استفاده بکنه برای حمله کردن به محمولهای اسلحه، که تا الان میبینیم که چندین بار این حملات به صورت موفقیت‌آمیز انجام شد.
آقای جاودانفر، نفتالی بنت که چند روز پیش وزارت دفاع به جنرال بنی گانتس تحویل داد، گفته بوده که آختاپوس ایرانی بازوان خودش رو برای محاصره ما از هر سو گشوده. ضربه و تضعیف ایران که سر آختاپوس و منبع تروریسم و تامین اونه باید هدف اصلی باشه تا این آختاپوس به خانه خودش برگرده، و باید فشار سیاسی، اقتصادی، نظامی، فناوری و ابعاد دیگه علیه ایران رو افزایش بدیم. شما تصور میکنید واکنش ایران به این چه خواهد بود؟ آیا به حملات سایبریش یا به دیگر اقداماتش ادامه خواهد داد؟
احتمالش وجود داره. دولت اسرائیل به تمام شرکت‌ها و سازمان‌های مهم کشور گفته که احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی به دنبال انتقام‌جویی خواهد بود. حملات سایبری احتمالش وجود داره. آیا اینکه جمهوری اسلامی از مرز سوریه بخواد به اسرائیل حمله بکنه، اونم احتمالش وجود داره، ولی احتمالش کم هست. چون در سوریه چیزی که مهمترین عنصر یا عامل فشار نیروی هوایی هستش. جمهوری اسلامی نمیتونه با راکت‌های کاتیوشا و موشک‌ها بخواد اسرائیل هدف بگیره، چون نیروی هوایی اسرائیل در آسمان سوریه بسیار قوی هستش، اطلاعاتش خوب هستش، و مهمتر از همه روسیه یا اجازه نمیدن که نیروی هوایی سوریه از سیستم ضد هوایی مجهز استفاده بکنه برای هدفگیری هواپیمای اسرائیل. پس به نظر من احتمالش وجود داره، ولی اگر جمهوری اسلامی بخواد اسرائیل رو از سوریه به هدف بگیره، این احتمال کم هست.
یک روز پس از انتشار گزارشی حاکی از حمله سایبری اسرائیل به ایران، آویف کوفخافی رئیس ستاد ارتش این کشور روز سه‌شنبه گفت که کشورش از همه امکانات در دفاع از خود استفاده می کند. و تکرار می کنم نام رئیس ستاد ارتش این کشور آویف کوفخافی است. و ما از مییر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل می شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آخرین جلسه علنی مجلس دهم صبح روز چهارشنبه برگزار شد و علی لاریجانی رئیس این مجلس در نطق پایانی خود گفت مجلس دهم بی عرضه و بی جرأت نبود. درباره عملکرد مجلس دهم دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسیده ایم.
مجلس دهم کارنامه خوبی نداره، حتی در نزد افراد مثل خودش. وقتی آقای مطهری میگه که آقای عارف با بیت تنظیم میکرد، این یعنی در حقیقت این شعار فراکسیون امید که اومد مجلس یه بخشی گرفت، شعار فراکسیون امید این بود که نرمال سازی کند در جامعه، یعنی بخشی از دستاوردهای اصلاحات برگردانه، نه اینکه بشود بازوی راست آقای خامنه ای یا بیت در مجلس. در روایت آقای مطهری سرلیست فراکسیون امید ترمز بودست و هماهنگ کرده با بیت، قرار بودست که بیت عقب بشیند، سیاست آقای خامنه ای عقب بشیند. این هم ناهماهنگی و بعد چه گفت شکست فراکسیون امید که جامعه رو ناامید کرد. نتیجهش هم تو انتخابات مجلس بعد دیدیم که اصلاح طلبان در تهران کاندیداشون 30,000 رای هم کف رایش بود، معنی دار بود، نشون میداد که کارنامه موفقی نداره. ولی افرادی تو این لیست بودن که شما یه سپاه فرستاده بودی، ولی فقط تو لیست سپاهی که قرار بود مثلا برای خواسته های اصلاح طلبی تلاش کنن، چند نفر ایستادن، چند تا خانم بودن، خانم صلاحشور، همه آقای مطهری، آقای محمود صادقی، که موازی میگرفتن. ولی خود به خود موازی این افراد با اون ترس و اون نقشه اولیه اساسا همخوانی نداشت. نقشه اولیه این بود که یک سپاه اصلاح طلبان، سپاه اصولگران عقب بزنه، موازی آقای خامنه ای کنترل کنه. اینا شعارهایی بود که اینا به مردم داده بودن و وقتی اومدن مجلس خیلیاشون پس گرفتن، خیلیاشون در حقیقت عقب نشستن و عده کمی، بسیار کمی، شدن قراول این قافله شکست خورده و این قراول نمیتوانست خواسته های جامعه رو توجیه کنه، که نتیجهشون تا همین انتخابات اخیر ما دیدیم. اگرچه رد صلاحیت شد، اگر رد صلاحیت هم یک سری از این اصلاح طلبای داخل نظام بازم تایید میشدن، استقبال نمیشد از طرف مردم، چون ندیده بودن در کارنامه 4 ساله نماینده ها مقاومت و پایداری. یک سپاه مقاومت نمیکرد در مقابل سپاه دیگه، یک جناح تو مجلس در مقابل یک جناح دیگه مقاومت نمیکرد. چند نفر از یک سپاه شجاعت داشتن و حرفایی میزدن و این کاملا مشخص بود. پس میشه که کارنامه نمیتواند کارنامه حتی موفقی گفته شود، میشه که کارنامه شکست خورده ای بود که محصولش هم کاملا الان به جا مانده. البته دلیلم داره، آقای عارف میخواد کاندیدای 1400 بشه که بازم دعوایی هست بین کارگزاران سازندگی و بخشی از اصلاح طلبا که چه کسی کاندیدای 1400 بشه و تقریبا این جناح اصلاح طلب اصلا توجهی به جامعه مدنی و مردم نداره، بلکه میخواد در حاکمیت
به هر شکل بمون. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی میگوید که مجلس دهم بی ارزه و بدون جرأت نبود. با دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس آشنا می شدیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دادسرای تهران اعلام کرد امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه، در جریان تحقیقات عنوان کرده که مبالغی را در مورد مسافرت غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان و خانواده او هزینه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بازپرس پرونده متهمان ارضی نیشکر هفت تپه همچنین گفته که این مطلب صورت جلسه شده و در پرونده موجود است. همکارم روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
هزینه مسافرت غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان و خانواده‌اش و همچنین مقصد آنان کدام شهر یا کشور بوده است؟ دادسرای تهران در گزارشی که در خبرگزاری فارس منتشر شده توضیحی در این مورد نداده است. اما وبسایت مشرق نوشته که هزینه بلیط‌ها و تور استاندار خوزستان و خانواده‌اش 25,000 دلار بوده است. در این ارتباط هم تا کنون واکنشی از سوی غلامرضا شریعتی در پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان انتشار نیافته است. امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت خصوصی نیشکر هفت تپه، متهم به دریافت 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی از شبکه بانکی و فروش آن به نرخ آزاد است. بر اساس برخی گزارش‌ها او این ارزها را به بهانه واردات کالاهای اساسی از شبکه بانکی دریافت کرده است. سخنان نماینده دادستان را می‌شنویم که از شبکه دوم تلویزیون ایران پخش شده است.
دریافت ارزهای دولتی و فروش آن در بازار آزاد و در اغلب موارد ارزهای دریافتی را به هیچ وجه در محل مصرف خود به مصرف نرسانیده.
در این ارتباط خبرگزاری ایلنا اشاره کرده که ارز پرداخت شده به کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه یک رکورد در شبکه بانکی ایران محسوب می‌شود. تا کنون 2 جلسه از محاکمه او و 11 متهم دیگر در پرونده ارضی نیشکر هفت تپه برگزار شده است. دادگاهی که پیشتر گفته شده بود به صورت علنی برگزار می شود، اما به گفته خبرگزاری دانشجو اعلام شد که به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا جلسه دادگاه غیر علنی برگزار خواهد شد. از دیگر متهمان پرونده مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه، مرتضی شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی و 2 تن از مدیران اجرایی بانک مرکزی هستند. شرکت نیشکر هفت تپه در بهمن سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. شرکت نیشکر هفت تپه پس از واگذاری با مشکلات بسیاری مانند تأخیر طولانی در پرداخت دستمزد و سایر مطالبات مزدی هزاران کارگر مواجه شد. این موضوع اعتراض‌های کارگران این شرکت را به همراه داشت. در این حال جزئیاتی از جلسه دوم محاکمه امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه منتشر شده است. برای مثال به گزارش خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرنگاری که در دادگاه حضور داشته، نماینده دادستان عنوان کرده که یک اتهام امید اسدبیگی آلوده کردن مسئولین بوده است و گفته مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی میتوان خرید. بر اساس همین گزارش، امید اسدبیگی عنوان کرده که بازپرسا از او در مورد ارتباط مالیش با دادستان کل کشور و فرزند او و همچنین معاون اول رئیس جمهور و استاندار خوزستان پرسیدند. در این ارتباط دادسرای تهران مراوده مالی امید اسدبیگی با دادستان کل کشور را تکذیب کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید اسدبگی در دفاع از خود گفته اتهام‌های وارد شده در کیفرخواست را قبول ندارد و رد می‌کند. قرار است جلسه سوم دادگاه پرونده ارضی نیشکر هفت‌تپه روز شنبه برگزار شود.
دادسرای تهران اعلام کرد امید اسدبگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، در جریان تحقیقات عنوان کرده که مبالغی را برای مسافرت غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و خانواده او هزینه کرده. گزارشی می‌شنیدید از روزبه بلهری، همکارم که مسئولیت تهیه برنامه هفتگی کارنامه را نیز عهده‌دار است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون همکارم مهتاب وحیدی راد هر بار ما را به دیدار یک چهره سیاسی عقیدتی زندانی میبرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 38 ساله است که 16 اردیبهشت برای گذراندن حکمش به زندان رفت. او فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد و عضو پیشین انجمن مهندسی صنایع ایران است و دارای مدرک بین المللی بازرسی جوش فلزات و اتصالات. روح الله میرزایی، فعال مدنی ساکن تهران که سرپرستی مادر و 5 خواهر و برادرش را بر عهده دارد، در سال 1390 از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام به عنوان کارآفرین برتر معرفی شد. او پیش از بازداشتش در اردیبهشت 98 معاون اجرایی یک شرکت فنی و مهندسی در زمینه جوش لوله‌های نفت و گاز بود، اما پس از این بازداشت اخراج و بیکار شد. روح الله میرزایی نخستین بار اول اردیبهشت ماه سال 98 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد، تا 4 خرداد ماه 98 که با وثیقه ای 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. در پی این بازداشت برای او پرونده‌ای در دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، حمایت از دولت اسرائیل، حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و حمایت از سازمان مجاهدین خلق. و مبنای همه این اتهام‌ها فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی بود. روح الله میرزایی در جلسه محاکمه خود همه این اتهام‌ها را رد کرد، اما در نهایت دادگاه او را در مورد اتهام‌های توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و قاضی شه میرزادی، رئیس شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران، برایش حکم 2 زندان صادر کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. با این حال روح الله میرزایی از فعالیت‌های مدنی خود دست نکشید و از هر فرصتی برای کمک به هم نوعان خود و دفاع از حقوق بشر استفاده کرد. از حمایت از کارگران معترض و زندانیان سیاسی و عقیدتی گرفته تا کمک به سیل زدگان و انجام کارهای داوطلبانه در بیمارستان‌ها و کمک به بیماران مبتلا به ویروس کرونا. روح الله میرزایی، فعال مدنی، 16 اردیبهشت ماه در پی احضار به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای شهید مقدس روانه زندان اوین شد تا 2 آینده را در این زندان سپری کند، تنها به دلیل نوشته‌های انتقادآمیزش در شبکه‌های اجتماعی.
برنامه ملاقات رو میشنیدید. عزیزان بذارید با هم توافق کنیم، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. و صد البته که میرسه، چرا که تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شما بوده، هست و خواهد بود. 00420221122112 فرصت رو غنیمت بشمارید و از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان بگید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.